درس فقه استاد شب زنده‌دار تاریخ 4/12/93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا و القاسم محمد. طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله بالعربین ارواح نافداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در ادله داله بر طهارت بواطن غیر محضه بود. گفتیم یکی از روایاتی که به او استدلال شده روایات باب طهارت غیر هست. ان الرجل يتقيا في ثوبه ايجوز ان يصلي فيه ولا يغسله قال لا باس به. و همچنین بعض روایات دیگه که همین مضمون رو داره. در مقام جواب از این روایت اشکالاتی بود، رسیدیم به فرمایش بعض اعلام که ایشون فرمودن استدلال به این روایت مبنی بر این است که بگیم ملاقی با نجس بلا شرطن متنجس میشه، سوا این که اون ملاقی عالی باشه و متنجس دانی باشه، نجس دانی باشه، پایین باشه، و سوا این که موازی باشه، و سوا این که نجس عالی باشه و متنجس دانی باشه. اما اگر بگیم اگر طاهر عالی بود و نجس و متنجس دانی و سافل بود سرایت نمیشه، خب دیگه استدلال به این روایت تمام نیست، چون مافل معده عالی است و اون ازره و اینها دانی است که در روده و ایناست، پس بنابراین اون عالی این دانی اصلا سرایت نجاست نمیشه. پس قی لا یتنجس، بنابراین استدلال به این روایت تمام نیست. و الحق همین است که شرط است که یا مساوی باشن یا نجس عالی باشه. اگر طاهر عالی بود نجس و متنجس دانی بود، اینجا نجاست سرایت نخواهد کرد. این فرمایش بعض اعلام در تفصیل و شریعه. عرض میکنم به این که حالا کلام ایشون این در طهارت این قسمتی که ایشون این بحث رو فرموده، من نداشتم این قسمت رو که نگاه کنم، اما این مسئله ایست که در عروه مطرحه. حالا عبارت عروه رو بخونم. نعم لا ینجس العالی به ملاقات سافل اذا کان جاریم من العالی، عالی به ملاقات سافل متنجس نمی شود. اذا کان جاریم من العالی، از بالا وقتی جاری باشه این نجس نمی شود. مثل این که شما کتری یا لیوانی آبشو خالی می کنی رو چیز نجس، این عمود آب که عالیه داره میریزه رو چیز نجس، این تو لیوان و این عمود نجس نمیشه تا اونجایی که ملاقات میکنه. نجاست از سافل به عالی نمیاد وقتی که جریان داشته باشه. اذا کان جاریم من العالی، بل لا ینجس سافل به ملاقات العالی اذا کان جاریم من السافل فالفواره. اگر سافلم با عالی ملاقات کنه اما جاری باشه، باز در اینجا همون موضع ملاقات نجسه. این عمود و اون چیزی در منبع این سافل هست ولو قلیل باشه متنجس نمیشه. مثلا فرض کنید کسی با این آمپول این فشار بده به یک جایی که متنجس، اون آبی که از اون آمپول خارج میشه میخوره به اونجا، این باعث نمیشه این عمود و مافل آمپول نجس بشه. یه فواره که آب قلیله، کسی دست متنجس رو اون بالا بگیره، این میخوره به اون دستش، این عمود و اون نجس نمیشه. بعضی از بزرگان هم تقلید کردن، مثلا مجرد جریان فایده نداره، باید بالقوه باشه. اگه قوت داشته باشه نه، فلزا در متساویه این هم همینجوره، اگر متساوی هم عالی و سافل نیست اما بالقوه از اون میاد به این میخوره، این باز این خط افقی در اینجا متنجس نمیشه، موضع ملاقات نجس میشه. پامزا کلو در کجاست؟ در مایعاته، در مایعات این مطلب وجود داره، من آیون میفرمایم. اما در جوامد چی؟ جوامد اصلا سرایت به کلش نمیکنه مگر به موضع ملاقات، سوان که اون عالی باشه، سافل باشه، مساوی باشه، هرچی مخواد باشه. خب حالا این مطلب در مانحنفی اینجوری گفته میشه که این مافل معده جریان که نداره، که بخواهیم بگیم اون قوت داره جریان داره، یا مایه مافل معده یا جامد یا مخلوطه، چیزای جامد و آب و همه چی مخلوط، این موضع ملاقات که بالاخره متنجس میشه و این باقی داره میاد بیرون و این موضع ملاقات بعد مخلوط میشه با بقیه، این اون حسابی که ما در اونجا میکنیم اینجا قابل تطبیق نیست. بالاخره موضع ملاقات که داره، این موضع ملاقاته با اونا مخلوط میشه و اون مال جاییست که مخلوط نمیشه، بر نمیگرده. اما وقتی تو معده هست این موضع ملاقات متنجس میشه، بر میگرده، اینا میاد بیرون و با بقیه هم مخلوط میشه. بنابراین این که ما بخوایم این روایت اینجوری جواب بدیم این تمام نیست، به این چه حق در جواب همونیست که عرض شد قبلا. و علاوه بر اینا اون چه جواب دیگری که بازیش اینجا داد همون جوابیست که در اون روایات قبلی هم داده می شد که شهید صدم در اونا فرمودن، و اون اینه که نجاسات این امور داخلی ممکنه اندل انفصال و اندل زوال طاهر بشه، یعنی تنجسه، قبول میکنه که این قی در باطن وقتی که با خون ملاقات کرده یا با عذره ملاقات کرده باشه قبول میکنیم که چیه؟ متنجس شده. ولی بعدن که از اونا جدا میشه وقتی که متلطخ به عذره نباشه، همراهش عذره نباشه، پاک. و فرض اینه که استفراغ که داره میکنه، قی میکنه، دیگه از اون جدا داره میشه. بنابراین از این روایت ما نمیتوانیم استفاده طهارت رو بکنیم، چون طهارت مافل داخلیه رو بکنیم، غیر محض بکنیم، ممکنه نجس باشه و پاک بشه. این ممکنه احتمال میدیم همونطور که در بدن حیوان همینطوره، در دهان و اینا گفتن سیره همینه و معظم فقها ها لم یکن کلشون به این فتوا دادن، گفتن که این مسلمه که اینجا شستن نمیخواد، آب کشیدن نمیخواد، خود به خود پاک میشه. روایت دیگری که به او استدلال شده برای طهارت و شیخون الاستاد حائری قدس سره به او استدلال فرموده، به عنوان مؤیدشون فرموده، و بعض اعلام معاصرین از مراجع در حاشیه عروه به او استدلال کردن، روایات حب القرع است که باب 5 از ابواب نواقض وضوع حدیث 5 و به اسناده یعنی محمد بن احمد بن یحیی یعنی اسناد شیخ طوسی، ان احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال، ان عمرو ابن سعید المدائنی، ان مصدق ابن صدقه، ان عمار ابن موسی، ان ابی عبدالله علیه السلام، معتبر از موثقه فرموده. قال السؤل عن الرجل یکون فی صلاته فیخرج من حب القرع کیف یصنع، داره نماز میخونه حب القرعی ازش خارج شد، چیکار کنه؟ نماز رو هم بزنه، دوباره بره وضو بگیره، چیکار باید بکنه؟ تطهیر کنه؟ قال ان کان خرج نظیفا من العذر فلیس علیه شیء ولم ينقض وضوءه و ان خرج متلطخا بالعذر فعليه ان يعيد الوضوء و ان کان فی صلاته قطع الصلاة و اعاد الوضوء و الصلاة. حضرت فرماد اگه این چیزی که خارج، حالا حب القرع یعنی چه بعدم خواهیم، این حب القرع بالاخره یه چیزی خارج شده، حالا یا حب القرع به معنای دوده یعنی کرم، کرم کدویی شبیه دخمه کدو که از معده و از روده ها در انسان تولید میشه و خارج میشه، گاهی حب القرع بهش گفته میشه، بعضی هم گفتن حب القرع همون تخم کدو نه چیز دیگه، غالبا معنا کردن به دود که یشبه به تخم کدو، کدو تنبل یا کدو حلوایی میگن، یشبه به او، دودیست که عریض پهنه و شبیه اونه، از این جهت بهش گفته میشه حب القرع، چون قرع اصلا یعنی کدوی تنبل. اینم حب القرع یعنی دانه ادهی زیادی، اینجور معنا کردن. مجمع البحرین فرموده بعد از اینکه این معنا رو فرموده، فرموده این بعیده ظاهرا اینجوری نباشه، حب القرع هوه همونه، تخمه خورده حالا خدمت شما عزادت نجابیده بوده، هضم نشده، حالا خودش اومده، این حب القرع. حالا این چیزی که خارج شده، این امام علیه السلام فرموده اگه متلطخن بالعذره خارج شد، خب هم نجسه، همچون عذره خارج شده، وضوش نقض وضو شده، نماز رو باید به هم بزنه، بره دوباره وضو بگیره، اونجا هم تطهیر بکنه. و اما اگر متلطخن بالعذره نیست ولو مرطوبه، این دیگه اشکال نداره، وای اینکه این توی داخل ملاقات با عذره کرده، همه اینا بوده، اما حالا که اومده بیرون حضرت میفرماد اشکالی نداره توی این مجرا اینا. این یک شف، این طهارت عند عدم تلطخ یک شف، از این که العذره فی الباطن نجس نیست، مجرا نجس نیست، اگرم و همچنین ممکن بگیم منجس هم نیست دیگه، اگرم نجس باشه منجس نیست، این پاکه. به این روایت استدلال فرمودن برای این که پس باطن، باطن محض نجس نیست یا منجس نیست، و بعد برای این که باطن غیر محض هم ملحق کنیم به همون دو بیان، یا به اولویت یا به ترک استفسار، اون وقت اونجا رو هم باید بله؟ اگه بگیم نجس، اگه چرا برای بحث ما که بخوام نجاست رو درست، علاوه بر این که قد یقال که اون اوائل مقعد هم اصلا از ظواهر غیر محضه نیست، محضه نیست، غیر محضه هست، بله خیلی بالا بخواد بره غیر محضه میشه، اما اون اوائل این چنینی نیست، پس بنابراین اصلا احتیاج به اون حرف هم نداریم که ما اولویت بخوایم بگیم یا بخوایم ترک و اجماع مرکب بخوایم بگیم، بلکه خودش من از ظواهر غیر المحضه هستش اون اوائل، و این ملاقاتی کرده با اونجا. این هم به خدمت شما استدلال به این روایت شریف است. آیا این استدلال تمامه یا تمام نیست؟ خب اینجا همون اشکالاتی که ما در قبلی‌ها داشتیم، این مشکلات در اینجا هم گفته میشه که ممکنه باطل متنجس باشه، نجس باشه، منجس هم باشه، اما این چون فرض اینه که زال عنه، حضرت فهم متلطخن نیمده بیرون، خب ممکنه زوال متحده شده باشه. به این شکل پس استدلال به این روایت هم تمام نیست. بعض اعلام از کردم از مراجع معاصر دامز لور در حاشیه عربشون که خیلی معلومه اینجا از این مطلب ناخشنودن، چون فرموده این عباراتشون رو بخونم: مقتضل قاعده المستفاده من الارتكاز العرفی فی النجاسات التي هي قذارات عرفیه امزاح الشارع عدم الفرق بین الظاهر و الباطن. هیچ فرق نیست، از داره بیرون داخل، تو خون بیرون داخل نداره، همش نجسه و منجسه و هیچ فرق رو هم نمیکنه. فما صدر من بعضهم من عدم نجاست ها ما دامت فی الباطن عجیبون و هو نوع تحریف فی الحقائق العرفیه و کذالک لا فرق بین الملاقات فی الباطن و الظاهر. نعم ورد روایاتون فی حب القرع و دیدان عن الخارجت عن المسلی مشعره به تهارتها لکنها قاصرت السند او الدلاله و کذا ورد فی باب تهارت المذی و شبههی و تهارت البواطن به زوال عین النجاسه. و حالا اونا هم یه هست که بله بعضی روایات در باب مذیان به این مزامین وارد شده. اینا هم میفهمد علا فرض دلالت ها یشکل و تعدی انها فالاحوت لولم یکن اقوا الاجتناب عن النوا و شبه ها. اشکالی که ازشون استفاده میشه این که این حکم مختص به موردش، خب ما قبول میکنیم، حالا فرض اگه سند این روایت رو قبول کنیم میگیم حب القرع حکمش اینه، چون خلاف مرتکزات عرفی است، داخل و باطن فرقی نمیکنه همسان. خب این مطالبی است که قبلا هم عرض شده بود و جواب دادیم از این مسائل که بله به ما انه او عرف درسته، اما بعد از اون شاهدی که داریم احتمال اون ارتکاز متشرعی رو میدادیم، به خاطر اون ارتکاز متشرعی گفتیم اطلاقی برای روایات نمیتونیم قائل بشیم. اما برای اون حرفی که دیروز میزدیم از شهید صد که خود عرف باطن و ظاهر با هم تفاوت قائله، گفتیم منفرات وقتی از بدن جدا میشه حکم خلط سینه، وقتی جدا میشه یکیه، وقتی داخله یه جور دیگه است، اونجا تنفر هست اونجا تنفر نیست. و گفتیم این اعیان نجسه غیر از کلب ما عنوان کلی نداریم، ناسبی و کلبه که کلی داریم. اگر قرآن شریف هم آیه شریفه انما المشرکون نجس بگیم این نجاست فقهیه، خب بر مشرکون، اما دیگه بگه ادم و نجسون نداریم، اجتنب عن الدم نداره، عن الازره اجتنب عن الازره عن البو، اینا اطلاقاتی ما نداره، همش این موارد جزئی است که سوال شده و همش مال چیزایی است که در بیرون از بدن هست. حالا فوقش ممکنه بگیم که این بواطن غیر محضر هم بعضی شامل میشه.
تو خونه
جهنده
شده
بله؟ اونا هم ایوان جهنده سوال کرده گفته که بله بله شامل میشه. نه اون خونی که گفته اعصاب خون انسان، خونش جهنده است، ولی میگه صوبم به خونش برده، نگفته ال خون ال جهنده چطوره که
اون باطنی که اصلا این نجاست توش نباشه
هم
که
باطنه چی؟
باطنی که این نجاست درش نباشه خود روده،
بنابراین که زوال متحره دیگه، احتمال میدیم.
نه فهمیدی که
وقتی این نجاست
باطن
زائد بشه
حالا قطعا طاهر.
این آقایون بعضی میگن حالا ما احتمال میدیم، آقای صدیقی این از مسلماته، ما میگیم حالا ما نمیدونیم مسلماته یا نه، ولی احتمالش که میدیم استدلال خراب میشه.
یعنی نشون هم به این
روایت هم به روایت بله بله بله, بله. عرض تازه اونجا هم عرض کردیم که همین امروز نسبت به روایت قبل این اشکال هم گفتیم، الان این اشکال رو نسبت به این روایت هم داریم تکرار میکنیم. نه خب باشه، داره میفهمد که نه، میگه که دیگه همین دیگه، میگه باید نماز رو چی کنیم؟ نه دیگه اگه نجس، اگه نجس باشه خب باید داره باید تطهیر بره بکنه، امام چیزی دیگه نه برمودن برمودن اگه متلطخ نیست ولو مرتوبه، بابا اطلاقش دیگه با اطلاق داره دیگه، حضرت نفرموده فقط یک صورت رو استثناء فرموده، تفصیل داره. حالا میخوام اینجا بگم، این همین نکته خوب، اینجا یه جواب دیگری هم ما داریم و اون اینه که این حب القهر یعنی چی؟ اگه حب القهر رو دود بگیریم یعنی کرم، خب کرم در بحث قبلی گفتن اجماع داریم سیره مسلمه قطعیه است که اندل زوال پاک، دیگه به احتمال هم لازم نمیگیم. اگر حب القهر خود دانه تخم کدو باشه، بله، بنابراین چون محتمل است، کما اینکه بسیاری همون جور معنا کردن از فقها و مفسرین محدثین و شارحین حدیث، حب القهر را به همون معنای دود گرفتن که یشبه حب القهر، خب اگه دود باشه یعنی کرم باشه که دیگه اصلا مشکلی نیست، ممکنه متنجس هم شده بوده که داخل بوده، اما چون حیوانه خب اندل خروج اشکالی نه، مثل کرمایی که از چاه توالت بیرون میان، از چاه چی بیرون میان، همه میگن اینو کسی، اینا نجسه، اگه متلطخ نباشه خب پاک، اینا معلومه. اصلا برای جواب دیگر این است که مسلم نیست برای ما که این حب القرع کدامه، ممکنه حیوان باشه که اگه حیوان هم باشه خب همه تون قبول دارید دیگه که اینجا به زوال طاهر است، بله اون جامد بدن، بله اونم هست، الجامد الخالی عن عین النجاسه، اونم رو مبنای کسانی که قبول دارن و ما هم تقویت کرده، وقت اون البته فایدهی بر بحث ما نداره، اون منجس نیست، نه اینکه نجس نیست، بله نه، چون باید هضم بشه شیخش از دست بده و الا اگه خودش باشه، نه این هضم نشده شیخش از دست نداده، این داخل در اونه ولی خودش نیست، مثل فرض کنه یک کسی ساجبه بخور بیاد و همچنین، و اما
عرف تشخیص میده کی از درست،
بله
عرف تشخیص میده از درست،
بله بله، و عرف نمیگه به این وقتی خودش هضم نشده و درست حسابی داره بیرون میاد نمیگه این بله مشکوکه، نه معلوم نیست نفوذ کرده باشه، مشکوکه که نفوذ کرده، بله ماره روشه، توی بده بوده توی روده بوده، اونجا تر بوده، به خدمت شما عرض شد که آب آشامیده، اون به خدمت شما عرض شد که بزاقهایی که اطراف روده و معده ترشح میکنه از اونا، بالاخره اونجا رسولات وجود داره دیگه، بله اونم یه احتمال است دیگه، بله اونم احتمال، بله اونم یه جواب بود دیگه، پس بنابراین به این روایات هم برای طهارت ما نمیتونیم استدلال کنیم، چون فرضیه این که باطن نجس باشه و متنجس باشه با اینا سازگاره، فرضیه این که باطن نجس و منجس هم حتی باشه با این سازگاره، با این روایات سازگاره، اینجور نیست که تنافی داشته باشه این روایت با اون دو فرضیه، هر دو فرضیه رو میشه تسلم کرد، مفاد این روایات هم پذیرفت، بنابراین این روایات دلالت بر طهارت نمی کنه. حالا علاوه فرض این که دلالت بر طهارت هم بکنه، این روایات با روایات عدیده ای معارض است، اون روایات عدیده یه بخشش همون اسمی که قبلا خوندیم مال وضی و مضی و اینا که قبلا خوندیم، بعضش گذشت اون روایات، چند تا روایت که چون اعلام اونجا ذکر نکردن و نفرمودن ما اینا رو ذکر میکنیم استدراکن و تکمیلن للبحث. یکیش همون روایات دیروز بود، اون روایت که دیروز خوندیم. من اون روایت دیروز را که هشت باب هفت بود از نواقض وضو که دیروز اون روایت رو متعرض شدیم، به روایت ابی هلال که فرمود یجزی که من الرعاف والقی ان تغسله، جواب دادیم دیروز. حالا یه بحثی هست راجع به سندش که دیروز گذشتیم ازش، مفصل بحث نکردیم، من حالا اونو اینجا بد نیست عرض بکنم. این روایت به اسناد شیخ عن محمد ابن علی ابن محبوب، که اسناد شیخ علی ابن به محمد ابن علی ابن محبوب گفته میشه صحیحه، محمد ابن علی ابن محبوب هم که من ادلاء الاصحاب و ثقاته، عن محمد ابن الحسین، این محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب هست که ثقت جلیل، عن عثمان ابن عیسی، این عثمان ابن عیسی رواسی است که از اومد واقف است و خیلی آدم ناجوری از نظر مذهب و معارضه با حضرت رضا سلام الله علیه. اما چیزی که هست دربارش اموری است که گفته میشه میشود گفت ایشون ثقتون. مرحوم آقای خویی قدس سره در معجم رجال الحدیث میفرماید لا ينبغي الشك في ان عثمان ابن عیسی کان منحرفا عن الحق و معارضا للرضا علیه السلام و غیر معترف به امامته و قد استحل اموال الامام علیه السلام و لم يدفعها الیه. البته نصر ابن سبا گفته ایشون توبه کرده و بعد پولا رو بد گردونده، آقای خود میفرمون این ثابت نیست، چون نصر ابن سبا خودش به ساقتش ثابت نیست، بنابراین اونا مسلمه، اما توبه کردن و برگردوندن اموال معلوم نیست. ولکن نوم ازاله کان ثقته به شهادت ابن قولوی، چون در اسناد کامل و زیارت، خب از این که ایشون عدول کردن بعد، و شیخ به شهادت شیخ توسی، چون شیخ توسی در عده فرموده عملت طائفه به روایات عده که یکیشون ایشونه. چرا؟ برای این که اینا متحرز عن الکذب بودن، دروغ نمیگفتن تو روایت اینا، علی دروغ نبوده، ولی اینکه مذهبش فاسد بوده و اونجور اموالو، اما علی دروغ نبوده، روایت دروغ جل نمیکرد. این شهادتیست که شیخ توسی راجع به ایشون داده. و ابن شهرآشوب، ابن شهرآشوب در معالم العلماء هم ایشون رو توصیف کرده، المؤید به دعوا بعضهم انهم من اصحاب الاجماع، کشی از بعضی نقل کرده که اینا جزء اصحاب اجماعه. بنابراین با توجه به این امور، چون تضعیفی نداره ایشون، اون چه که داره کسی نگفته ضعیفه، گفتن فاسد المذهب است، از اومد واقفه هست، این چیزا که مورد مذهب میشه. خب ما خیلی افرادی داریم که از نظر مذهب خرابن، اما از نظر وثاقت موثقن. بنابراین این بنا بر وثاقت ایشون گذاشته میشه. ایشون بعد نقل میکنه ان ابی هلال، این ابو هلال رازی است. ما درباره ابو هلال رازی توصیف خاص نداریم، کما که جرح خواستم جرحی هم نداریم راجبش. اما در این حال دو نفر از اون ثلاثه از ایشون نقل حدیث کردن، یکی صفوان است. صفوان هم شیخ در تهذیب هم در استفسار، به روایتی که سند اون تا صفوان معتبر است نقل کرده صفوان عن ابی هلال، جلد پنجم، این تهذیب جلد پنجم حدیث 1397، روا موسی بن القاسم، موسی بن القاسم البجلی است من ثقات اصحابنا، عن عبدالرحمن ابن ابی نجران، عن صفوان عن ابی هلال. پس بنابراین ابی هلال میشه سقه، بنابراین اون مسلک که اینا لا یرغونه ولا یرسلونه الا انسقه. و همچنین از جای عجیب اینجا هم یکی چیزیست که قحبائی در مجمع الرجال از نجاشی عبارتی رو نقل میکنه که به این شکل میگوید روا قال ابو هلال لهو کتابون رواه المفضل محمد ابن عبدالله قال حدثنا حمید ابن زیاد قال حدثنا الحسن ابن محمد ابن سماعه قال حدثنا محمد ابن ابی عمیر ان ابی هلال به کتابهی. پس محمد ابن ابی عمیر راوی کتاب ابو هلال است. اما آقای خویی میفرماد ولم نجد ذلک فی شیء من النسخ، در هیچ نسخه از نسخ نجاشی این وجود نداره. علامه ابن داوود کسان دیگه هم از نجاشی هم چیز رو نقل کردن. این مجمع الرجال قحبائی این رو، این عبارات و این مطالب رو که کتاب داره، این هم راوی کتابشن، این سند تا کتاب ذکر کرده، این در اونجا وجود داره. اگر شما از خلق به سایر نسخ و عدم نقل دیگران جزم به این پیدا کنید که این نسخه درست نیست، خیلی خوب. ولی اگر جزم پیدا نشه، خب نقل ثقه است، میگه در نجاشی اینجوری بوده، خب معلوم میشه نسخه ایشون شاید داشته و محتمل الحس و الحس میتونیم اعتماد کنیم. اگر اونم ثابت بشه، اون طریقم درست باشه، ابن ابی عمیر هم پس نقل کرده ازش. اگه اون درست نشه، کفانا همون نقل طریق صحوان که در تحذیب و استفسار هستش. بنابراین این یکی. علاوه بر اینکه حالا اگه ابو هلال هم درست نشود، طبق بعض مبانی که دیروز گفتیم، چون عثمان ابن عیسی بعضی گفتن از اصحاب اجماعه دیگه، لا ینظر الى ما بعده، اگر چه ما اینو مناقشه کردیم کبرویان و گفتیم اینجور جاها که بعضی گفتن اون بعض مجهول که ما نمیشناسیم به درد نمیخوره، اما فقه صادقی که اونجا رو اونجور درست کرد میتونه اینجا رو اینجوری درست بکنه. بنابراین این روایت از نظر سند قابل تصحیحه. میخواستم استدراک کنم اون مسئله. بنابراین جواب مهم جواب دلالی است که باید اینجا داده بشه. قبول دارم. بله؟ از ابو هلاله؟ کدوم نجاشی؟ آقای خودی میگه در هیچ نسخه ای نیست؟ من نمیدونم والا. پس اینم یک آقای خودی فرموده است که ولم نجد ذلک فی شیء من النسخ. مجمع رجال حدیث بیارید ابو هلال. شاید اون یکی دیگه ایه. خیلی حالو اون خیلی حالو اگه باشه دیگه این هم از عجیبون فوق ال... خب به خدمت شما عرض شد که اگه باشه که دیگه خیلی خوب، بس این دیگه مشکلم کمتر میشه. البته باید اون سند رو باید بررسی کرد. در اینجا پس این یه روایت شد. روایت دیگر پنج هفت. بله خوندیم. بله روایت پنج هفت سندش خواستیم متعرض بشه. روایت پنج هفت و به اسناد یعنی الحسین ابن سعید عن عثمان ابن عیسی عن سماعه عن ابی بصیر قال سمعته یقول اذا قاء الرجل و هو على طهرن فلیتمزمز. از حضرت فرمود اگه مردی قی کرد در حالی که على طهره، وضو داره، غسل داره، این دیگه لازم نمیره وضوع غص بگیره، اینا مناقض وضوع غص نیستن، فلیت هم مزمز باید مزمزه کنه، آب تو دهنش بگردونه. و اذا رعف و هو علا وضوع فلیغسل انفه فا این نظارگه یجزعه و لا یعید وضوعه. به این روایت استدلال شده برای اینکه این روایت داره به نجاست میکنه دیگه، یه وضوعش باطل نیست اما باید آب تو دهنش کنه بگردونه، کما اینکه برای رعاف هم فرموده اونم باید بشوره بعد نمازشو بخونه. به این روایت استدلال میشه برای نجاست بواطن غیر محضه. و سند این روایت هم حسن ابن سعید، حسین ابن سعید، اسنادش به حسین ابن سعید تمام، حسین ابن سعید هم که من اجلاه ان عثمان ابن عیسی هم آدمی است که حالا صحبتش کردیم که خب وساقتش ولی اون که کارش خرابه، ان سما هم که آدم درستیه، ان ابی بصیر که ایشون هم روشنه، قال سمعته یقول، متا مزمر است، کیو سمعته یقول، امام بوده غیر امام بوده. اینم بارها عرض کردیم که بعضی از بزرگان عصر میگن ما به سماع اطمینان نداریم که غیر امام نقل میکنه. ابو بصیر بله آدم درستیه و ایشون از غیر امام نقل نمیکنه، کسی این اطمینانی داره؟ ما اون چیزی که بیشتر بهش تکیه میکنیم اینه که ادراج محدثین من هم شیخ طوسی این روایت را در اداد روایات مأثوره یعنی الائمه علیهم السلام شهادت عملی است به این که این ضمیر به امام برمیگرد. بنابراین از این راه میگیم، مؤیدم هست البته به این که بعیدم هست که ابو بصیر یه حرفی را غیر امام بشنه و حال بیاد نقل بکنه این بر اون بر اینا، این رباط، این اجلاء من الرباط. بله یه وقت میشه بگه برای خنده بگه که با اینا سواد ندارم، ما ازش پرسیدیم اینجوری جواب داد، بخواد اونا رو تحقیر کنه، اما این که دیگه بیاد تو کتب حدیث بیاد اینا بیاد، اینا مستبعده. خب بنابراین از نظر سند قابل چی هست و در کافی هم که این روایت نیومده دیگه که بخواد بگیم از نظر بله قاع الرجل خب اگه اونجا هم اومده خیلی خوبه. کجاستون؟ نه باب چند دوم باب چند دوم فسائل یا کافی بله تو وسائل هم باشه، تو وسائل اون روایت رو نیبوده داریم. خب این به خدمت شما عرض شد که این یه روایت، روایت دیگر که باز استدلال میشه بر او برای نجاست باطن، روایت 14 باب 7 عبدالله ابن جعفر الهلمیری فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جد یلی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر قال سألتو عن رجل استاک او تخلل فخرج من فمه دم، مسواک زد یا خلال به کار گرفت، در اثر این مسواک زدن یا خلال به کار گرفتن خون اومد دم. که اینا دیگه خوبیش هم اینه که دیگه خود بواطن غیر محضه است دیگه مورد سوال. فخرج من فمه دم عیون عین قضا ذلک الوضوء، آیا اینا وضوء رو نقض میکنن؟ قال لا ولکن یتمزمز، اصلا وضوءش اشکال نداره ولکن تمزمز کنن. خب اینم بنابراین که ما بگیم تمزمزی که در اینجا هست و این تمزمزی که در اون غیب بود، بگیم که اینا دلالت میکنن بر اینکه این نجس تمزمز به خاطر غسله، نه یک حکم مستحب، نه یک آدابه، بلکه ارشاد به نجاسته، مثل یغسله و اغسله. اینم بگیم این چه دیدیه، بنابراین اون وقت دلالت بر نجاست میکنه. اما اگر بگیم که نه احتمال داره که این تمزمز برای استحباب باشه، به شهادت این که قی مثلا مسلم است این در اصلا در اون روایت که قی از نجس نیست ذاتاً، بنابراین این یک حکم مستحب، برای این که پاک بشه، چون دهان مستحبه که آدم نماز بخونه مسواک بزنه دهانشو خوشبو بکنه، حتی چیزایی که در اطراف لای دندونها هست اینا بیرون بیاره وقتی میخواد نماز بخونن، من آداب صلات حضرت میفرمه حالا دهانش خونی شده تمزگز بکنه تا اینکه خونی نباشه دهان میخواد به خدا حرف بزنه، استفراغ کرده دهانه چی همجوری وارد نماز نشه بره تمزمز بکنه. این یه ادبه، نه اینکه میخواد بگه نجسه.
ممکنه اینو بگیم. اما که در این حال خالی از دلالت و مایی بالاخره این دوتا به این چند روایت شریفه نیستن. پس مجموعا ما حالا چند روایت داریم که نمیدونم چرا این اعلام و بزرگان این روایات رو در این مقام نیاوردن، با اینکه دلالت ابتدایی این روایات برای بحث ما خوبه. آیا میتونیم تخلص کنیم از این دلالت این روایات و نجاست؟ چون ما روایت بر طهارت که نداشتیم تا حالا، این هم که روایت بر نجاسته. اگر اینا تمام بشه بس باید قائل بشیم به نجاست. در این تنها فعلا جوابی که ما داریم از این روایات همین است که مسئله تمزمز که در این روایات وارد شده واضح نیست که بخواد دلالت بکنه بر تطهیر. چون اگر میخواست دلالت بر تطهیر بکنه باید حضرت بفرماد چی؟ حضرت بفرماد صبر کن اون خونش پاک بشه دیگه، خون نیاد. حضرت اینو نفهمیدن، ممکنه همون خونم تو دهانه، میگن که یه مزمزه بکن بیریز برو نماز. حاضر اولا ثانیان بیرون دهان، خب بیرون دهان رو چی نفر بودن آب بکش؟ لبها بیرون دهان رو نفر بودن آب بکش. ممکنه کسی مزمزه بکنه ولی آب به لبهاش هم نخوره، مثلا بمکنه با یه لوله بمکنه یا با کتریه کتری میکنه تو دهنش، اینجوری به لبهاش هم آب نمیخوره، مزمزه میکنه. همه این جایی که تر شده و نجس شده متنجس شده اگه اونجور بود باید بگه آب بکش اغسل. این که میفرماد تمزمز بکن عنوان اغسل به کار نمیبره و نمیفرماد اطراف دهانتو بشور، اینا ممکنه علتش این باشه اینا نجس نیست، این یه ادبیه داره گفته میشه که این کارو بکن. بله بله ممکنه. حالا این فکر بیشتری بکنید و بکنیم ببینیم که آیا
حالا دیگه نمیدونم مثلا در واقع